بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المنتجبين. خب در تقسیمات سیره رسیدیم به قسم دوم که در تنقیح موضوع و تحقیق موضوع ثبوتاً نقش داره که گفتیم خودش باز چند نحو هست. نحو اول اونه که تمام موضوع وابسته به سیره است، یعنی اگر سیره نباشه موضوع کلن منتفیه، سیره هست که موضوع را می سازد. مثال هایی که داشتیم مثلا آلت قمار، مثلا لباس کفار، یا مثلا مالیت، مالیت این پولهای کاغذی، اینا تماما وابسته به سیره است. سیره اگه نباشه این تیکه کاغذ باید سیره بیاد قبول کنه که این پول، این کاغذ وسیله‌ای برای مبادله کالا انجام قرار بگیره و در معاملات و مبادلات مالی به این اعتماد کنه تا این بشه پول، تا این بشه مال. مالیت متوقف بر سیره است. و همچنین مثال دیگری که زدیم مثال ظهور بود، ظهور لفظ. البته ظهور لفظ مستحضرید دو جوره، گاهی ظهور مستند به وضع است و علقه وضعیه است، این نیازی به سیره نداره، نیاز به وضع واضع داره. مثل اینکه شما برای فرزندتون اسمی میگذارید، به محض اینکه این اسم را به فرزندتون گذاشتید دیگه توی اون فامیل کسانی که مطلع از این وضع هستن این اسم ظهور در اون شخص داره، این دیگه نیاز به سیره نداره. قسم دوم از ظهور که شاهد مثال ماست اون بخشی از ظهورات هست که وابسته به قرائن است، قرائن حالیه. این بخش از ظهورات هست که معلول سیره هست. و مثالی که زدیم این مثال بود که اگر به این روایت توجه بکنیم که لو جاء المشتری بالثمن خلال ثلاثه ایام فهو و الا فلا بیع بینهما، اگر مشتری تا سه روز پول معامله رو آورد خب معامله درسته، اگر نیاورد هیچ بیعی وجود نداره. اگر بخوایم ظهور مستند به علقه وضعیه رو نگاه بکنیم اینجا این است که بیع منتفی است، که ان لم یکن است، باطل است. اما اینجا یه ظهوری شکل میگیره مستند به سیره عقلا، چون سیره عقلا در این گونه موارد اینه که این معامله رو باطل نمیدونن بلکه معلق میدونن، حق خیار برای خودشون قائلن. لذا فلا بیع بینهما به استناد سیره عقلایی ظهور پیدا میکنن در نفی بیع لازم، نه در نفی اصل بیع. خب پس این ظهوره در واقع متفاوت با علقه وضعیه، این ظهور است که مستند به سیره عقلاییه است. این توضیحی که عرض کردم که ما دو جور ظهور داریم، این توضیح مورد نیاز بود برای مباحثی که امروز میخوام عرض بکنیم، لازم بود این دو جور ظهور رو توضیح بدم. یه بار دیگه خلاصش رو بگم، گاهی ظهور مستند به علقه وضعیه است، گاهی مستند به قرائن حالیه است. ظهوری که مستند به علقه وضعیه هست این نیازمند سیره نیست، این نیازمند وضع واضع و علم به وضع است. اما اون ظهوری که مستند به سیره عقلاییه هست اونه که نیازمند سیره عقلاست. خب بعد در ادامه به اینجا رسیدیم که اگر این سیره، سیره‌ای که پشتوانه یک ظهور است، زائل شد، تکلیف چیه؟ طبیعتاً وقتی سیره زائل بشه ظهور هم از بین میره دیگه. یعنی مثلا فرض کنید توی جامعه ای رویه این بود که اگر کسی تا 3 روز پولو نیاورد کلن معامله رو باطل میدونستن. اینطور نبود که معامله رو معلق بدونن. الان اینجوریه و شاید در همه عرفا در گذشته هم همینطور بوده که اگر کسی تا 3 روز پولو نیاره معامله میشه متزلزل. اما فرض کن یه دوره ای از زمان رسید، قوانین حقوقی موضوع توسط بشر به یه سمتی رفت، گفتن اگر تا 3 روز پول رای بردی کلن معامله باطل. مثل این بحثی که راجع به اسناد عادی الان مطرح شده، حالا قانونگذار داره فشار میاره میگه این اسناد عادی کلن باطل، بی ارزش. اگه اینطوری شد خب اون وقت ظهور این روایت اون موقع دیگه عوض میشه دیگه. فلا بیع بینهما معنیش میشه که معامله باطله دیگه. ما از فلا بیعه نمیفهمیم که معامله متزلزله. ما زمانی از فلا بیعه تزلزل رو فهمیدیم که سیره عقلائیه حکم میکنه به تزلزل معامله. اگر فرض کنید یه روز سیره عوض شد و سیره مطابق با همین الغه وضعیه شد، خب دیگه این ظهور رو برداشت نمی کنیم، طبیعی است. سوالی که مطرح اینه آیا در اون زمان دیگه حجیت برای این ظهوری که توی بازه ای از زمان با سیره فهمیده شده بود به قوت خودش باقیه یا نه حجیت هم دیگه از بین میره؟ مشابه این سوالا در آلت قمار داریم دیگه. اگر آلت قمار از آلیت افتاد، اون حرمتی که یک زمانی به واسطه آلیت قمار ثابت بود، بعد از اینکه آلیت قمار از بین رفت، حرمت باقی یا نه؟ همین سوال تو بحث حکم حجیت میگیم. الظاهر حجتون، این از ظاهر موضوع حجتون حکمه. سوال اینه اگر یک زمانی به دلیل تغییر سیره ظهور از بین رفت، حجیت به قوت خود باقیه یا نه؟ حجیت اون ظهور. جواب چیه؟ جواب همونی که جلسه قبل گفتیم. گفتیم که بستگی دارد به اینکه این حکم مال ذات این موضوع باشه یا مال این موضوع در زمان خاص. اگر حکم مال ذات این موضوع باشه، خب هر وقت این موضوع بود حکم هم هست، هر وقت نبود نیست، مثل آلت القمار. اگه حکم مال این موضوع در زمان خاص باشه، یعنی به محض اینکه این موضوع در زمان خاص آمد، این حکم میاد برای همیشه. اگه اینطوری باشه، خب طبیعی است که ولو ظهور از بین بره حکم در جاش هست، که ما گفتیم ظهور از این قبیله. اون زمان خاصش هم زمان صدور نسه. ولی اگه در زمان صدور نس اینطوری بود که با تأخیر سمن معامله متزلزل میشد، از فلا بینهما تزلزل فهمیده میشه. ولو در آینده این سیره تغییر بکنه و عقلا برن به سمت ابطال معامله، بازم حکم شرعی عوض نمیشه و ما از این فلا بینهما عدم لزوم بیعو میفهمیم، اگرچه ظهور تغییر کرده. خب بعد یه بحثی مطرح شد که خب ما از کجا بفهمیم ظهور این لفظ، ظهور مستند به سیره در زمان صدور نس بوده یا نه؟ اینطوری که شما میگید آنچه که ارزش دارد ظهور در زمان صدوره. ما که در زمان صدور نبودیم و نیستیم، ما از کجا بفهمیم این ظهور در زمان صدور هم بوده یا نه؟ اینجا اون تقسیم دوگانه ظهور که عرض کردم به کار میاد. تارتن ما در ظهور مستند به الغه وضعیه شک میکنیم و اخرى در ظهور مستند به سیره عقلائیه شک میکنیم. اگر شک ما شک در ظهور مستند و علقه وضعیه باشد، اینجا یه قاعده ای داریم بهش میگن اصالت و عدم نقل. در واقع صورت مسئله اینه، امروز یک ظهوری برای این لفظ مستند و علقه وضعیه وجود داره. نمیدونم آیا این ظهور در زمان صدور نص هم بوده است یا نبوده است. اصالت و عدم نقل که اصل عقلاییه، معناش اینه که عقلا همواره توجه میکنن به این که آنچه که امروز هست حتما در گذشته هم بوده. اصل عدم نقل میگه اگر امروز ما به این معنی است که من میفهمم، اصل این است که کلمه ما از معنای دیگری به این معنا نقل پیدا نکرده، چون اگه قرار باشه قبلا ما به معنای دیگری بوده بعدن به معنای کنونی شده، یعنی نقلی رخ داده. اصالت و عدم نقل میگه نقلی رخ نداده، از روز اول آب به معنای همین بوده. اینو در اصطلاح اصولین گاهی بهش استصحاب قهقرایی هم میگن. استصحاب قهقرایی خورده عبارت علماییه و الا فارسیش میشه استصحاب چپکی، به قول مشهدی ها میگن ورچوپه. یعنی استصحاب برعکس، همیشه از گذشته به حال استصحاب میکنیم، اینجا از حال به گذشته استصحاب میکنیم. اینم که میگه در سیره عقلا اینجوریه، واقعا اینجوریه، واقعا روش عقلا اینه. شما الان دیوان حافظ رو میذاری جلوت، بالاخره برداشت هایی از این کلمات حافظ داری. این برداشت ها نوعا مستند به ظواهری است که امروز شما از این کلمات میفهمی. اگه به شما بگن آقا حافظ مال قرن هفت بوده، الان عرض کنم خدمت شما مثلا چند سال میشه، 700 سال 800 سال گذشته از اون موقع، معانی الفاظ تغییر کرده، تو از کجا میدونی حافظ همین معنی که تو میفهمی قصد کرده؟ میگه نه دیگه، همینه دیگه. این همون سیره عقلایی است که متون 500 سال پیشو با فهم امروزشون فهم میکنن. خب این در مورد جایی است که هر دوش، یعنی اول که با فهم امروز فهم میکنن که واضحه، چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم. بعد اگه بهشون این شبهه رو مطرح بکنی، بگی از کجا معلوم 500 سال پیشم این کلمات همین معنا رو داشته؟ حتما همین معنا رو داشته، دلیلی نداره که کلمات به این سرعت که عوض نمیشه. یعنی همون اصالت عدم نقل در سیر و عقلا که انهو هست. خب این نکته رو توضیح دادم برای اینکه برسیم بحث خودمون. در بحث ما به دنبال ظهوری هستیم که این ظهور با سیره عقلا فهمیده شده، نه با علقه وضعیه. موضوع بحث ما اینه دیگه، یادمون نره کل بحث ما از اینجا شروع شد که ما داریم اقسام سیره رو میگیم، رسیدیم به سیرهی که در تنقیح موضوع ثبوتن نقش داره. و توضیح عرض کردم گاهی سیره میاد ظهور مستند به علقه وضعیه رو تغییر میده، یه ظهور دیگری درست میکنه. حالا فرض کنید امروز ما مواجهیم با یک سیره ای که این سیره باعث شده از اون ظهور مستند به علقه وضعیه تغییر کنه، مثل همین مثال فلا بیعه، که ما امروز از فلا بیعه فلابیع لازم رو میفهمیم. نمیدونیم آیا در زمان صدور نص هم همینجور بوده یا نه، آیا این ظهور مستند به سیره و عقلاییه در زمان صدور نص هم بوده یا نه. خب این مسئله یه تفاوت دقیقی با این مسئله که الان توضیح دادم داره. اون تفاوت این است که مسئله که توضیح دادیم راجع به ظهور مستند به علقه وضعیه بود، اما اون چی که داریم میگیم راجع به ظهور مستند به سیره عقلاییه است. لذا ممکنه کسی بگه اصالت و عدم نقل مال اونجاست، مال اینجا نیست. اون اصالت و عدم نقل که میگه هرچی امروز میفهمی بگو حتما هزار سال پیش هم همین بوده، اون مربوط به الغی وضعیه است که در سیره و عقلا میگن اگر یک لفظی یک معنایی داشت مستند به الغی وضعیه، شک کردیم نقلی رخ داده یا نه، از عدم نقله. اما اصالت و عدم نقل معلوم نیست مال ظهور مستند به سیره و عقلاییه هم باشه، که اینجا هم شما بیای با یه عدم نقلی یا اون استصحاب قهقرایی این ظهور رو امتداد بدی تا زمان ظهور نس. رضا یه خورده اینجا متفاوته مسئله. اینجا مؤلفه و مؤلفین گرانقدر به این نکته التفات داشتن، لذا میگن اگر ما قائل شدیم به این که اصالت و عدم نقل شامل این گونه موارد هم میشه، افبه ها تکلیف روشن، میگیم چنانچه ظهوری مستند به سیره عقلائیه در یک زمان خاص شکل گرفت، شما شک کردی که این ظهور در زمان صدور نس هم بوده یا نه، با استناد به اصالت و عدم نقل بگو این اون زمان هم بوده. اما اگر گفتی نه، اصالت و عدم نقل مال اینجا نیست، وقت مسئله متفاوت میشه دیگه، نمیتونی این ظهور را حجت بدانی. چرا؟ چون گفتیم ظهوری حجت است که معاصر دوره صدور باشه. شما دیگه راهی برای احراز این که این ظهور در زمان صدور هم بوده نداری، چون بلوجدان که نمیدونی بوده یا نه، با استناد به اصالت و عدم نقلم که نمیتونی استصحاب قهقرایی بکنی. پس راهی برای احراز این که این ظهور معاصر دوره صدور بوده برات باقی نمیمونه. خب حالا که اینطور شد تکلیف چی میشه؟ در اینجا باید عرض بکنیم که مسئله اینطوری میشه که شما یک عبارتی دارید، این عبارت به لحاظ الغه وضعیه یه معنایی داره، یه احتمالی شما میدید که شاید در زمان صدور لفظ و صدور نس یه سیره عقلائیه که امروز هست بوده و اون سیره عقلائیه به مثابه قرینه متصله ای به شمار می رود که اون ظهور مستند و علقه وضعیه را در همون زمان صدور نس تغییر داده باشد. احتمالشو که می دیم دیگه، احتمالشو که دادیم، خب این ظهور، ظهور مستند و علقه وضعیه مجمل میشه دیگه، نمیتونیم بگیم فلا بیع بینهما یعنی بطلان بیع. احتمالشو که میدی که شاید این سیره بوده باشه و شاید این ظهور اون زمان مبتلای به یک قرینه حالیه این شده باشد که همون سیره عقلایی است کما اینکه امروز هست، احتمالش که میدی. چون احتمالشو میدی دیگه، این ظهور میشه ظهوره محفوف به یک ما یحتمل القرینیه. وقتی اینطور شد مجمل میشه اون ظهور، اون ظهور مجمل میشه دیگه. فلا بیع بینهما به معنی بطلان نیست، اگرچه به معنی تزلزل هم نیست، مجمل میشه، یا بطلان یا تزلزل، بین این دوتا میمونه، مگر اینکه شما یه اصل دیگه اینجا علم کنی و اون اصالت و عدم القرینه است. اگر اصالت و عدم القرینه اینجا جاری بشه، خب میگی ظهور مستند به سیره و عقلایی منتفی است و قطعا ظهوری که در زمان صدور نس بوده ظهور مستند به علقه وضعیه. اگر اصالت و عدم القرینه جاری نشه دیگه نمیتونی یه همچین مسیر رو طی بکنی و اجمال رخ میدهد. لذا اینجا باید ببینیم اصالت و عدم القرینه در این گونه موارد جاری میشود یا نمیشود، که خب اینم باز در این کتاب بهش پرداخته نمیشه، فقط ابداع مسئله میکنه که ممکن است کسی بگوید اصالت و عدم القرینه در چنین مواردی جاری نمیشود. چنین مواردی یعنی کدوم موارد؟ یعنی مثلا مواردی که ما احتمال بدیم یک سیره ای وجود داشته که به استناد اون سیره ظهور لفظ متحول می شده است. اصالت و عدم القرینه مال اینجا نیست. مال کجاست؟ مال اصل، مال موارد احتمال وجود قرینه لفظی است. اصالت و عدم القرینه در سیره عقلا اینه. شما احتمال میدی شاید این گوینده یه قرینه‌ای در کلامش گذاشته بوده که اون قرینه به دست من نرسیده. خب نه، اصل اینه که همچی قرینه‌ای نبوده دیگه. اگه گوینده چیز دیگه‌ای گفته بود حتما به ما میرسید. یا گوینده دایی نداشت که قرائن رو پنهان بکنه. لذا اصالت و عدم القرینه مال اینجور جاست. مال احتمال قرائن لفظی است. اما این که من احتمال بدم شاید سیره عقلائیه ای بوده که به استناد اون سیره عقلائیه مردم از ظاهر لفظ چیز دیگه ای می فهمیدن، این اصالت و عدم القرینه کجا اومد؟ اصل دلیلش چیه؟ اون اصالت و عدم قرینه لفظی دلیل داره. میگیم خودش بخواد حذف کنه که خب نقض غرض میشه، حتما قرینه ای رو خودش حذف نکنه. ناقلین بخوان حذف کنن و خیانت در امانت، حتما ناقلین حذف نکن. اما احتمال قرینه ای از قبیل سیره عقلایی اگه داده بشه، بگیم شاید این سیره عقلایی که امروز هست اون روزم بوده و از فلا بیعه شاید تزلزل بیعه می فهمیدن. خب اصل عدم قرینه کجا؟ بر چه اساسی همچه اصل ما باید جاری بکنیم؟ اگه نتونیم اصل جاری بکنیم مجمل میشه. مجمل اگه تونستیم جاری بکنیم میگیم آقا نه خیر، اون زمان سیره ای نبوده است و فلا بیعه به معنای بطلان بیعه است. این جنبندی بحث ما در مسئله ظهور با عرض کنم خدمت شما فروعش میشه. حالا من رو عبارت، چون عبارت یکقدر اینجا سنگینه، من ببینید تفاوتش در یه نکته مهم، اصالت و عدم نقل در علقه وضعیه اینو میگه، میگه واضع لفظ رو برای معنای وضع کرده، دلیلی نداره این لفظ از اون معنا منفک بشه بیاد روی معنای جدید که انه اون یه جور مثلا استصحابی داره میکنه، حالا استصحاب اینوری یا اونوری.
بله.
نه خودش نه دیگران. آیا در سیره عقلایی هم میتونیم اینو بگیم؟ بگیم یه ظهوری الان شکل گرفته که مستند به یه سیره است. شک دارم این ظهور قبلا هم بوده. بگم اصل عدم نقله. اصلا مگه اینجا بحث نقل مطرحه؟ بحث اینه که یک سیره ای باعث شده است ما فهممون از یک ظاهری متفاوت بشود. هیچ کاری به علقه وضعی هم نداریم. این سیره یعد و کلقرینت المتصله. از عدم نقل یعنی چی؟ اصلا اینجا جای اصل عدم نقل نیست، چون اصلا شبهه ما شبهه نقل واژه از معنای و معنای دیگه نیست. اگه یه اصلی هم اینجا بخواد بشه باید بگیم اصل وجود سیره من الازل. خب یه همچه اصلی داریم؟ اصلا کجا اومده این اصل؟ یعنی مثلا عقلا میگن یه سیره که از همیشه بوده، شارع میگه، کی میگه؟ مثلا اصل بقاء این سیره من الازل هیچ دلیلی نداره. اصل عدم نقلم اینجاست که ببین دقت‌های فقهی اینه. من یه خواهشی که از شما دارم اینه، یه وقتا طرف میگه خب ما امروز از این جمله اینو میفهمیم، شک داریم در گذشته هم این فهمیده می شده یا نه، اصالت و عدم نقل. اینجا یه فقیه باید حواس رو جمع بکنه. این چیزی که امروز داریم می فهمی مستند به علقه وضعیه است یا مستند به سیره عقلایی است؟ اگه مستند به علقه وضعیه است اشکال نداره اصالت و عدم نقل جاری کن. اما اگه مستند به سیره عقلایی است این فهم امروز تو، اینجا جای اصالت و عدم نقل نیست، چون این فهمت گره خورده به سیره ای که امروز هست. از کجا که این سیره 300 سال پیش هم بوده، با اصالت و عدم نقل چطور میخوای اثبات بکنی این سیره 300 سال پیش بوده؟ این تفاوت ها ایناست که بالاخره فقه ما رو تبدیل کرده به یه فقه بسیار دقیق که ما رو به حجیت میرسونه در قبال فرمایشات معصومین و آیات قرآن. خب میگه که و علیهم از جا بعد رو عبارت سریع ترجمه میکنم، میگه اگر دانستیم که سیره معاصر است، معاصر با عرض کنم که زمان صدور است، فلا اشکال در این که این ظهور حجت است، این ظهوری که با سیره شکل گرفته حجت است. اگر دانستیم که این سیره متأخر است، تأخر دارد از زمان صدور نسل، مثلا یقین داریم که این که معامله را باطل میکنن، این که معامله را متزلزل میدونن، این مال 100 ساله، اصلا تو تاریخ خوندیم مثلا از 100 سال قبل به اون طرف معاملات رو ابطال میکردن، از 100 سال قبل به این طرفه که متزلزل میکنن، خب فلا اشکاله در این که این ظهور حجیت نداره. وقت چی حجته؟ لا اشکاله در این که حجت هست اون چه که ظاهر از دلیل است به قطع نظر از سیره. دیگه روشنه دیگه، یعنی اگر سیره ای که میگوید با تأخیر سمن بیش از 3 روز معامله متزلزل میشود، اگر این سیره مال 100 سال اخیره، خب در زمان صدور و نسل میدونیم این سیره نبوده، پس این ظهوری که از این سیره فهمیده میشه میره کنار. چی میمونه؟ اون ظهوری که از خود لفظ به استناد علقه وضعیه فهمیده میشه. لا اشکال در عدم حجیت این ظهور، ظهوری که امروز میفهمیم، ولا اشکال در حجیت ظاهر دلیل با قطع نظر از این سیره. سیره رو بزن کنار، ببین این دلیل خودش چی میفهمونه، همون به استناد علقه وضعیه. اما اگر احراز کردیم ثبوت سیره را در عصر خودمون، که این بود موضوع بحث ما، و احتمال نام معاصرت حال، احتمال هم دادیم که این سیره با زمان صدور نسل معاصر بوده، خب میتونیم بگیم این ظهوری که به دست میاد حجته. میگه ممکن است قائل بشیم به حجیت ظهوری که به وسیله این سیره تنقیح شده و محقق شده. چطور؟ بنابر این که ما این ظهور را ببریم در تحت کبرای اصالت و عدم نقل، اصالت و عدم نقل که یک قاعده عقلایی هست، بگیم شامل اینجا میشه. به این یقال اینطور بگیم، بگیم مراد از اصالت و عدم نقل، عدم نقل مطلق ظهور نوعی است، ظهور نوعی کلام است. چه این ظهور مستند به علقه لغویه باشه که معمولا اصالت و عدم نقل میگن مال اینجاست، چه قرینه نوعیه متصله اعم از لفظیه یا لبیه مثل سیره باشه. بگیم مراد از اصالت و عدم نقل، عدم نقل مطلق ظهور نوعی است. این کلمه مطلق یعنی ظهور نوعی، ظهور نوعی کلام به هر شکلی که میخواد باشه، میخواد مستند به علقه وضعیه باشه، میخواد مستند به قرائن متصله مثل سیره و غلایه. بله، بنابراین که ما بگیم اصالت و عدم نقل اختصاص داره به مدلول لغوی، خب دیگه این ظهور حجیتی نخواهد داشت، ظهور مستند سیره و غلایه دیگه حجیتی نخواهد داشت توی محل بحثمون که شک داریم که در زمان صدور نسل بوده یا نه. لعدم احراز معاصرته، احراز نکردیم که این در زمان صدور نسل هم بوده. خب حالا تکلیف چی میشه؟ یعنی ما بالاخره از این جمله چی میفهمیم؟ از جمله لا بیع بینهما چی میفهمیم؟ میگه حالا اگر گفتیم که احتمال قرینه متصله، یعنی احتمال وجود سیره، چون احتمال وجود سیره رو میدیم دیگه در زمان صدور نسل، اگر گفتیم احتمال قرینه متصله موجب اجمال کلام میشه، اگه اینو گفتیم لم یکن ما هو ظاهر من الدلیل به قطع نظر عن هذه السیره حجته، دیگه ظاهر دلیل ظاهر مجرد از سیره، یعنی اون ظاهر مستند به حلقه وضعیش دیگه حجیت نداره. چرا؟ چون احتمال قرینه در کنارش هست. چرا بگیم احتمال قرینه متصل موجب اجمال کلام میشه؟ بگیم چون لعدم جریان اصالت عدم القرینه لدفع هذا الاحتمال. بگیم اصالت عدم القرینه مال اینجا نیست، اصالت عدم القرینه برای دفع یه همچی احتمالی جاری نمیشه. چرا اینو بگیم؟ اینو دیگه من توضیح دادم دیگه، گفتم چون اصالت عدم القرینه ممکنه کسی بگه مال قرائن لفظی است، مال قرائن مثل سیره و اینا نیست. به خلاف ما اذا قلنا به مقالت المشهور، اما اگه نه حرف مشهور رو گفتیم، مشهور معتقدن که اصالت و عدم القرینه اینجا هم جاری میشه، من جریان حالت الاحتمال. اگه اینو گفتیم دیگه اینجا اجمال نیست، چی میشه؟ اینجا اصل عدم القرینه جاری میشه. نتیجه این میشود که سیره عقلایی در اون زمان نبوده، نتیجه این میشود که لفظ رو باید بر ظهور برخواسته از همون علقه وضعیش حمل کنیم، یعنی باید بگیم لا بی بینهما یعنی بطلانه بی، و باید بگیم در زمان معصومین اینو میفهمیدن، قطعا اینو میفهمیدن، احتمال خلاف رو با اصالت و عدم القرینه دفع کردیم، پس نتیجه این میشود که اگر مشتری تا سه روز سمن رو نیاورد معامله باطل. اصلا عرض کنم دیگه، حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی قاعدتا میتونیم بگیم که اونها ممکنه مستند باشه حرفشون، بگیم که اصالت و عدم قرینه این اصل تعبدیه دیگه، فرقی نمیکنه که این قرینه لفظیه باشه یا سیره باشه، چون اگر قرار باشه ما احتمال قرینیت سیره را و قرائن غیر لفظیه را دافعی برش نداشته باشیم، همه کلمات میشه مجمل، چون همواره احتمال اینکه یه سیره‌ای وجود داشته باشه که به استناد اون سیره چیز دیگه فهمیده بشه هست. شما تو هر سخنی از سخنان حضرت امام، مثلا سخنان حضرت امام که مال 30 سال قبل، بذار جلوت کتاب، عرض کنم که سفینه کتاب صحیفه نور رو بذار جلوت، هر جمله‌ای که میخونی شاید یه سیره اون زمان بوده، یه کاری مردم میکردن که به استناد اون کار این جمله امام اصلا معنای دیگری داشته باشه، میشه مجمل، این میشه مجمل. لذا اصل عدم قرینه اختصاصی به قرینه لفظیه نداره، ممکنه کسی این حرف رو بزنه. حالا اینو باید ببینیم، البته مشهور شاید دلیلشون یک چیز هم نباشه، ممکنه ادله مختلف باشه، ولی قاعدتا اینجور موارد مثلا یه همچین حرفایی گفته باشه.
اصر خاصی مثلا یه زمان
تغییر خیز
یا زمان
تغییر خیز
نیست، اونجاها رو
در واقع
تفصیل بشیم.
میگم یه جای در واقع این احتمال چرا نمیشه؟ اون قسمتا که سفید گذاشتن برای همینه که علم بره جلو و شما بالاخره احتمالات جدید بدید، تفصیل بدید، ان شاءالله در نسل بعد شما قائل به تفصیل بشید، اما الان کسی تفصیل رو نداره. خب من چون وقت کمه سریع بخش بعدی رو عرض بکنیم. نحو دوم از انواع دخالت در تنقیح موضوع ثبوتن اینه که سیره میاد در تنقیح جزء موضوع ایفای نقش میکنه، نه در تنقیح تمام موضوع. مثالی که میذارن اینه، قرآن میفرماید که الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تسریح به احسان، یا زن رو باید نگه داشت به شیوه پسندیده، به شیوهی که عرف میپسندد، یا باید زن رو رها کرد، اون هم باز با احسان، با نیکی، هدیهی بهش داد، نه اینکه با دعوا و کشمکش و کتککاری اینا از هم جدا بشه. خب این آیه شریفه و این دلیل دلالت میکنه برای اینکه نفقه واجب است تحت عنوان الامساک به معروفن قرار بگیرد. خب امساک به معروف یعنی چی؟ اینجا توضیح میده، میگه معروف از واژه عرفه، عرف یعنی اون چه که شائع است، اون چه که در نزد مردم جائز شمرده میشه، میشه عرفی. حالا اگر امروز در زمان ما اقتضای سیره و عرف این بود که نفقه متفاوت با 1000 سال قبل داده بشه، مثلا 1000 سال قبل شاید نفقه رو به این میدیدن که مثلا در سال یه بار خانومش مثلا یه سفر هم ببره، چون شرایط سفر سخت بود. اما در دوره ما نه، مثلا هر فصل یه سفر مثلا فرض کن اقتضاء نفقه به معروف این هست. خب طبیعتا اون چی که امروز هست این میشه امساک به معروف. وقت میبینیم سیره عقلایی و عرف در تحقق موضوع امساک به معروف نقش ایفا کرد. موضوع امساک به معروف در یه زمانی به واسطه سیره به شکلی است، در زمان ما به واسطه سیره به شکل دیگری است. یعنی ممکنه امروز شما اگر همون کاری که 1000 سال پیش میکردن انجام بدی، به این آیه شریفه عمل نکرده باشی. آیه میگه امساک کن به معروف. امساک به معروف یعنی باید ببینید امروز مردم چطور میپسندن که با زن تعامل بشود. این میشه عمل به آیه شریفه در این دوره و زمان. اینجا سیره آمده است، محقق جزئی از موضوع شده است. خب حالا این که میگیم جزئی از موضوع، مقصودمون چیه؟ مقصودمون اینه که بر شما واجب است الانفاق بالمعروف، هزینه کردن به شیوه پسندیده. واجب است هزینه کنی به شیوه پسندیده. خب اگر کمتر از شیوه پسندیده هزینه کردی، بازم هزینه کردی، انفاق کردی، به معروف انفاق نکردی. لذا میگیم سیره در تحقیق جزء الموضوع دخیله که اون به معروف بودنه، برخلاف مثالهایی که در بخش قبل میزدیم. مثلا مثال لباس کفار. لباس کفار لباسی است که کفار میپوشن. حالا اگر یه لباسی کفار نمیپوشن، مسلمان ها میپوشن، نمیتونیم بگیم شما بخشی از موضوع رو انجام دادی، لباس تنت کردی ولی لباس کفر نیست. نه، اونجا لباس کفر یک ترکیبی است که این ترکیب تجزیه پذیر نیست. لذا اگر کسی مثلا لباس مسلمان ها رو پوشید، نمیتونیم بگیم تو بخشی از این نهی رو معصیت کردی. یا نهی این بود که لا تلبسوا ملابس اعدائی، تو لباس پوشیدی، بخشی از این نهی رو انجام دادی. میگه کدوم بخشش؟ میگه لباس پوشیدی. لباس پوشیدن که حرام نبود، لباس عدو حرام بود. یا آلت القمار، آلت القمار مثلا خرید و فروش آلت قمار حرامه. حالا یک کسی رفت مثلا آلت، مثلا فرض کنید پزشکی رو فروخ، مثلا ابزار آلات پزشکی، بگیم خب تو بخشی از این روایت که حرامه مرتکب شدی، یا آلت فروخت. آلت که هر آلتی که حرام نبود، آلت قمار حرام بود. بله، میگن یک کس اومد خدمت یه عالم، میگفتش که روایت هست که بالاخره لقمت الصباح مسمار البدن، شما این لقمت الصباح رو دارید بدید ما بخوریم. گفت لقمت الصباح الان دیگه نیست ولی مسمار البدن هست، اگه میخواید بخوریم. دیر اومده و ساعت 9 صبح 10 صبح میخواست لقمت الصباح. بله، اونا ترکیب یه جوری مثل این که ترکیب امتزاجیه، آلت القمار با هم یه چیزه. لذا اگه این سیره عقلایی مبتنی بر قمار با این ابزار رخ نداده باشه، مثلا طرف با توپ فوتبال داره معامله میکنه، بگیم خب این آلت که هست، آلت بازیه، آلت اللعبه، میگه آلت اللعب که حرامه. برخلاف این بحث، چرا؟ چون این بحث در واقع تعدد مطلوب توشه. خدا وقتی میگه که یجب الانفاق بالمعروف، اینجا تعدد مطلوب هست. اصل انفاق مطلوبه، به معروف بودنش مطلوبان آخر. ولذا اگر کسی هزینه کرد لا بالمعروف، میگیم به بخشی از تکلیف عمل کردی، زمانی به کل تکلیف عمل کردی که مطابق با عرف باشه. لذا میگه اینجا عرف در تنقیح جزء الموضوع دخیله، نه در تنقیح تمام الموضوع. خب این نوع دوم که سیره عقلا در تنقیح و تحقیق موضوع ثبوتاً نقش ایفا میکنه. تا برسیم به نوع سوم که سیره در تنقیح موضوع اثباتاً نقش ایفا میکنه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علیه.